بکن. فاقتصروا فیها علی الفرائض، به واجباتت اکتفا کن، کم کن مستحباتو، تفریح برو، مسافرت برو، این برابر برو، یه مقدار بذار این فشاری که آوردی به خودت تو مستحبات و یه حالت زدگی برای خودت ایجاد کردی، این از بین بره. پس بنابراین این هم گاهی موقع ها به خاطر زیاده روی در مستحبات آدم کسل میشه، یه کسالت های موقته. یا زیاده روی در مباحات، حتما هم نیست تو مستحبات. مثلا فرض کنید خوردن یه امر مباح و مجازیه دیگه، جایزه. حالا اگه کسی پرخوری بکنه، خیلی بخور زیاده، خب این موقع نماز خیلی بیحاله، تلو تلو میخوره، بس مسته. کسی که خیلی پرخوری میکنه این شکلیه دیگه، و یه حالت قساوت قلبی هم، یعنی اصلا حالا روزه که بالاترین روزه آرام بشنه و اشکش نمیاد، یعنی یه حجاب این شکلی در اثر پرخوری، یا مثلا در اثر گاهی موقع پرحرفی یا شوخی زیاد کردن، افراط تو مباحات. امیرالمومنین علیه السلام در یه جمله فرمودن ایاکم والبتنه، مبادا پرخوری بکنید، زیاد روی بکنید، پرخوری بکنید، فانها مقساتون للقلب، باعث قساوت قلب میشه، و مکسلتون عن الصلاه، باعث کسالت از نماز میشه. آدم تو نماز کسله، بیحاله. خب اینم یه کسالت موقته. آدمی که پرخوری کرده یه مقدار که بعدش همش خالی بشه، باز میبینه حالش برگشت، باز میبینه که حالش برگشت. اینا کسالت های موقتی هست که برای هممون هم پیش اومده. یکی دیگه از چیزهایی که گاهی موقع کسالت های موقته که واقعا عجیب، از تربیت های خدا، از تربیت های خدا بندگانش رو میخواد تربیت بکنه. گاهی موقع بعضی از کسانی که تو عبادت و تو مستحبات و تو اعمال خیر قرار میگیرن، کلن یواش یواش یه حالت عجبی توشون به وجود میاد، کم کم یه حالتی پیش میاد که از کارهایی که کردن خیلی خوششون میاد و کم کم دارن کلاس میذارن برای دیگران. 40 هفته رفته جمکران، یواش یواش طلبکار شده از خدا، حالت عجب که دیگه منم که این کارا رو کردم دیگه. مثلا 4 قطره اشک ریخته، چند تا نماز شب بلند شده، دیگه توقع داره امام زمانم ببینه. یعنی ببینید حالتی پیش میاد که خودشو کلاسشو خیلی بالا میبینه. خداوند متعال از باب لطفش برای اینکه ترمز بعضیا رو بکشه که دچار عجب و غرور نشن، ترمزشون رو بکشه، ضد حال بهشون میزنه، بیحالی های موقت. خدا ضد حال بهشون میزنه. من اینو یه مقدار خدمت تو عرض بکنم، یکی از آسیب ها، از آفت های اهل سلوک، اهل ریاضت، اهل عبادت، خوبان، اینی که میخوام بگم مال خوبانه، مال بدا نیست، یکی از آفتها و آسیباشون اینه که دچار عجب میشن، چون کار خوب کردن. این کار خوب باعث میشه که یواش یواش از خدا طلب کار بشن، میگم من با دیگران فرق میکنم، خدای باید فرقی بگذاری، من وقتی دعا میکنم دیگه باید مستجاب بشه دیگه، حالا کفشام جلوم جفت نمیشه، حالا اون هیچی، ولی وقتی دعا میکنم دیگه مثلا دیگه باید مستجاب بشه، یعنی طلب کار میشه از خدا، توقع داره. عنایت بفرمایید. خیلی این صفت خطرناک و از آسیب‌های مؤمنین، از آسیب‌های اهل عبادت و ریاضت دچار عجب شدنه. یه لحظه شیطان، یه مقطع شیطان دچار عجب شد، تمام عباداتش هبط شد و از بین رفت. 6000 سال عبادت کردی به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه 192 نهج البلاغه، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد، در ردیف ملائکه محسوب میشد، با اینکه جن بود اما انقدر مقامش رفته بود بالا، در ردیف ملائکه، ملائکه اون رو از خودشون میدونستن. وقتی دستور سجده بر آدم اومد، اینو عجب و غرور گرفتتش، گفت من سجده کنم خدای من، منی که این همه عبادت کردم، من بیام بر گل سجده بکنم؟ آدم، انسان، این تو قرآن ها، اسجد لمن خلقت طینا، آیا من سجده بکنم بر کسی که او رو از گل خلقش کردی؟ خداوند متعال وقتی دید این داره برای خدا داره شاخ و شونه میکشه و داره کلاس برای خدا هم میگذاره، فرمود فما لک فما یکون لک ان تتکبر فیها. اینجا جای این نیست که تو تکبر در مقابل من بخوای کلاس بگذاری. فخرج، برو بیرون. ترد شد و رجیم شد. فخرج انک من الصاغرین، تو از کسایی هستی که دیگه چش افتادی، حقیری، پستی. با یه لحظه این شکلی تمام عباداتش. پیغمبر اکرم فرمود العجب یفسد العمل، عجب اعمال رو میسوزونه، از بین میبره. یفسد العمل تو دعای بیستم صحیفه سجاده، دعای مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق هم هست که خدایا لا تفسد عبادتی بالعجب، عبادات منو با عجب از بین نبر، حبط نکن که از بین نره. گاهی بقا کل عبادات از بین میره به اسمال شیطان، چون در مقابل خدا خیلی پر روی کرد. گاهی موقع بخشی از عبادت، ایچه بس ممکن 20 سال 10 سال 30 سال از عبادات و عشق و سوز و گریه و کارهای خیر بسوز از بین بره. عجب صفت عجیبی هستش، اینکه آدم بخواد دچار غرور بشه و مثلا علم من، زیبایی من، قدرت من، ثروت من، موقعیت من، شهرت من، این منم منم، اینا خیلی خطرناکه. که اول کسی که منم منم زد شیطان بود که اونجوری شد، اون شکلی شد. هر چی آدم در خونه خدا افتاده تر باشه بیشتر دوستش دارن. هر موقع هم که دوچار عجب شدیم، هر موقع حس کردیم تو یه چیزی انگار قلقلج بشیم که مثلا مینازیم بر دیگران، گاهی موقع این شکلیه دیگه. آدم خودشو با بالاتر از خودش مقایسه کنه، نه با پایین تر از خودش. اگر به علمم دارم مینازم، خودتو مقایسه کن با کسی که علامه‌ای هست که خاک بود. اگر به تقوام دارم مینازم، اگر به جبهم دارم مینازم، خودتو مقایسه کن با حاج قاسم سلیمانی که تمام وقتش تو جبهه، تمام عمرش تو جنگ بود، اما در این حال خاک بود، متواضع بود. اگه آدم میبینه زیباییشو داره مینازه، با کسایی که بالاتر از خودش بودن که در این حال که زیبا هستن متواضع هستن، با بالاتر آدم خودشو مقایسه بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیه عاشق غلامرضا یزدی رو. من اینو بعضی از جاها گفتم، آیه عاشق غلامرضا پیرمردایی هست هنوز هستن که شنو درک کرده بودن. قبل از شهید صدوقی تو یزد بود، بوده 70 سال پیش، 75 سال پیش، قبل از شهید صدوقی توی یزد بود. کرامات ایشون فوق‌العاده بود. یه کسی بود که اگر تو قم می نشست مرجع تقلید علل اطلاق شیعه بود، مجتهد مسلم از جهت علمی فوق‌العاده، ولی رو دلسوزی که برای تبلیغ دین داشت رفت یزد. تو این روستا، تو اون روستا خودش می گفت آخر عمری من دورگرد شدم، دورگرد شدم. از این ور روستاها میرفت، احکام یاد میداد، نماز روز نماز مردم رو درست میکرد. تو این چیز یه آدم در اون حد، در اون حد. اونایی که من بعضی از اساتید خود ما شاگردای ایشون بودن که خاطراتی از ایشون نقل میکنن، میگفتن که یه موقعی تو یزد 6-7 روز بارندگی بسیار شدیدی اتفاق افتاد. اون موقع مثلا بوده 70 سال پیش، 80 سال پیش، خونه های خشت و گلی زیاد بود. خونه هایی که با سنگ و آجر و اینا باشه خیلی کم بود. خونه های خشت و گلی که تو روستاها معمولا هست. بسیاری از خونه ها خراب شدن در اثر این بارندگی شدید. سیل تو کوچه ها راه افتاد. اصلا زندگی مردم فلج. مردم به بعضی از این خونه های بزرگی سنگی و مثلا آجری پناه برده بودن که جونشون حفظ بشه. کارو شغل و زندگی و اینا که دیگه همه فلج شده بود. یا آقایی تو منزل آیاش غلامرضا یزدی بود، میگفت نصف شب من دیدم آقا اومد تو حیات، حالا بارون داره به شدت میباره، میگه اومد تو حیات، اون نمیدونست که من دارم میبینمش، من یه گوشه وایساده بودم میدیدمش، دیدم عمامش رو از سرش برداشت، گفت خدایا این مردم یزد ما رو خود من میشناسمشون، همه خوبن، از صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلالن، همه مردم خوبین، همه مردم متدینی هستن، تو این یزد فقط یه گناهکار هست، اونم غلام رضاست. تو این یزد فقط یه گناهکار هست، اونم غلام رضاست. خدایا اگر این باران عذابی هست برای غلام رضا، غلام رضا رو ببخش. اون کسی که میگفت من داشتم میدیدم این مناجات به هر حال متواضعانه رو که واقعا از صمیم قلب میگفت، نه اینکه بخواد با خدا که نعوذ بالله نمیشه فریب داد خدا رو، که از صمیم قلب میگفت تو این شهر یه گناهکار هست اونم منم، خدایا مردم تقصیری ندارن. اونی که داشت میدید میگفت خدا رو شاهد میگیرم وقتی این صحنه رو من دیدم، دیدم یه بادی اومد، یه باد نسبتا شدید، ابرها جابجا شد و بارون قطع شد و بارون قطع شد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. تکبر مخصوص خداست، کبریا بزرگی، چون واقعا داره، چون واقعا داره، ما واقعا نداریم، ما خیال میکنیم داریم، ما علم داریم، کجا علم داریم؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بیشترش جهله. ما کجا علم داریم؟ ما کجا قدرت داریم؟ بیشترش عجزه. ولی خداوند متعال تمام کمالات توش بی نهایته. از این جهت کبریا، او اهل کبریا هست، اهل جود و کبریا هستش پروردگار عالم. در هر حال هرچی که آدم افتاده تر بشه، میگن اینو تو دفتر دوم مثنوی نقل کرده که نماز صبح تو جماعت یه آقای دیر رسید، از خواب دیر بلند شد، بودو بودو اومد خودشو به نماز جماعت برسونه، دید مردم دارن از مسجد میان بیرون، سوال کرد نماز صبح تموم شد؟ گفتن بله. خیلی دلش شکست، یه آه کشید. یکی از مسلمونا زرنگ بود، گفت حاضری من ثواب نمازم که تو جماعت من بودم، ثوابم بده، این آه تو به من بده، این آه تو به من بده. این بنده خدا مثل که حالا خیلی وارد نبود، گفت خب باشه، نماز تو به من بده. شب خواب دید که ضرر کردی بنده خدا، اون آهی که کشیدی، اون آه از رو شکست دلی بود و اینو خیلی میخرن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی و تکبر و عجب و اینا مال ما نیست. این آقای اسد حمید روحانی که کتاب تاریخ انقلاب اسلامی رو نوشته، آقای اسد حمید روحانی، ایشون یه چیزی نقل میکرد، کمتر کسی، فقط ایشون رو من دیدم که این نقل رو داره، میگفتش که از امام شنیده بود، حضرت امام رضوان خدا برش، سال 42 که امام رو از قم گرفتن به هر حال بیارنش تهران، دستگیرش کردن امام رو، گفت خود امام به من گفت، گفت من رو تو روسندلی عقب بودم، دو تا سواکی هم دو طرف من بودن، جلو هم راننده بود و یه سواکی هم مأمور جلو بود، ما رو از قوم آوردن نصف شب، نصف شب بود قبل از اذان صبح، ما رو آوردن تو جاده، داشتیم میرفتیم، گفتش که من دیگه چون اذان صبح شده بود دیگه، من نماز صبح شده بود، گفتم اگه میشه یه جایی وایسی من نماز صبحمو بخونم، گفتن که ما همچه دستوری نداریم که وایسی، باید شما رو ببریم. امام گفتش که باید لاغلی مدار آهسته تر بکنید، سرعت رو کم بکنید، در واز گفت من دستمو بزنم به زمین تیمم بکنم، دستمو بزنم به زمین تیمم بکنم. گفتن همچین ما اختیاری نداریم، به ما گفتن شما رو به سرعت بیاریمتون تهران. این آقای اسد حمید روحانی میگفت امام به من گفتش که، میگفت من همون عقب که نشسته بودم، میگفت رو عبام، عبا که خاک نداره که آدم بتونه روش تیمم بکنه، میگفت من رو همین عبام تیمم کردم، از قم وقتی به سمت تهران میایم پشت به قبله است، به سمت قم، به سمت جنوب که داریم میریم رو به قبله است تا حدی، ولی به سمت تهران که داریم میایم پشت به قبله است. امام میگفت من نماز صبحمو با این تیممی که اصلا تیمم رو هوا بود، این تیمم نیست، و با و پشت به قبله و در حال حرکت و نشسته نماز صبحمو خوندم. خیلی دلم شکسته بود، این نمازه، این بندگی ماست. بعدها امام میفرمود اگر من امیدی دارم به نمازم، به همون دو رکعت نمازم امید دارم، اگر امیدی دارم به نمازهام، به همون دو رکعت نمازم امید دارم، چون خیلی با دل شکسته خوندم، یک ذره از خدا طلبکار نبودم، یک ذره از خدا طلبکار، خجالت میکشیدم پیش خدا که این بندگی ماست. در هر حال خب حالا ببینید، خداوند متعال از بابی که بندهشو دوست داره، وقتی میبینی یک کسی داره دوچار عجب میشه، هر شب سحر بلند میشه ها، هر شب بلند میشه، روایتشو بخونم، خدا یه ضد حال بهش میزنه، یکی دو شب به خواب میندازتش که بلند نشه، یا اگرم باشه بیحال باشه نماز نتونه بخونه. خدا این کارو میکنه ها، این کسالت رو خدا میده برای اینکه جلو عجب رو بگیره. تو داشتی تخت گاز میرفتی، این تخت گاز که میرفتی بعدن دچار عجب میشدی. خدا یه ضد حال بهت زد که بشکنی، که بعدش بگی خاک به سر من، این چه وضعیتیه، چرا خواب موندم. اون خاک بر سرم اون خیلی خوبه، اونو خدا میخره. بذارید من روایتشو بخونم، حیف این روایت خیلی روایت قابل توجهیه. روایت از بله عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام هستش. حضرت فرمود که از طرف از خداوند متعال، قال رسول الله قال الله عز وجل، پیغمبر از خدا، این روایت حدیث قدسیه از خدا هستش. خداوند متعال میفرماید که و ان من عبادی المؤمنین، بعضی از بندگان مؤمن من، لمن یجتهدو، خیلی اهل کوشش و خیلی اهل تلاشن تو مسیر بندگی ها، خیلی عبادت انجام میدن. فی عبادتی، لمن یجتهدو فی عبادتی، فیتهجدو لی اللیالی، شبها برای تهجد بلند میشن، مثل فنر از جاشون بلند میشن. فیوت ابا نفسه فی عبادتی، نفسش رو به خستگی میندازه تو عبادت من، به رنج میندازه تو عبادت من، وایساده پای کار. بعد خدا میفرماید که فازربه به نعاس اللیل و اللیلتین، من یکی دو شب به خواب میندازمش. اینی که تخت گاز داشت میرفت، چون داری یواش یواش دوچار عجب میشه، فازربه به نعاس، من او رو به خواب میندازم یکی دو شب ها، نه اینکه اون که هر شب نماز صبحش قضا میشه اون رو نمیگه ها، یکی دو شب، اللیله و اللیلتین. چرا؟ نظرم من نیله، چون من نظر بهش دارم، عنایت بهش دارم، دوستش دارم، نمیخوام دوچار عجب بشه، من این ضد حال رو بهش میزنم. نظرم من نیله و ابقاء علی، میخوام نگهش دارم، ابقاء علی. فینام، این تو خواب میمونه، یکی دو شب به خوابش میندازم دیگه. فینام حتی یصبحو، تا صبح، موقع اذان صبح، فیقوم، بلند میشه، و هو ماقتون لنفسه زار اون علیها، شروع میکنه به خودش سرزنش کردن، خاک بر سرت، اینم بندگیه، این وضعیه تو داری. خدا میگه الان قشنگ شدی، الان قشنگ شدی، اون موقع داشتی تخت گاز میرفتی، اون موقع داشتی از من دور میشدی. تو دنبالش داره که فیتباعد منی عند ذلک، اون موقع داشتی از من دور میشدی، و هو یظن انه یتقرب الی، گمان میکرد که داره به من نزدیک میشه. اون موقع داشتی دچار عجب میشدی، داشتی دور میشدی، خیال میکردی داری نزدیک میشی. الله اکبر. گاهی موقع ها همون موقعی که تو خیال میکنی وصلی قطعی، همون موقعی که خیال میکنی وصلی، همون موقع قطعی، و همون موقعی که خیال میکنی قطعی، همون موقعی که مثل یه بوکسوری که گوشه رینگ از چپ و راست داره میخوره، نمازش قضا شده، احیانا تو زندگیش مشکلی پیش اومده، بی توفیقی پیش اومده، خدای چی شدم من، چرا انقدر من اینجوری شدم، چرا انقدر من بدبخت شدم، همین موقعی که شکستی همین موقع وصلی. حسابای خدا با حسابای ماها فرق میکنه، حسابای خدا با حسابای ماها فرق میکنه. گاهی موقع ها به این دلیل به آدم بیحالی میدن، خود خدا میده، به خاطر تربیت، برای اینکه دوچار عجب بشیم. خب این فقط یکی دو شبه، بعد رفع میشه، یعنی کسالت های موقته، کسالت های موقته، دائمی نیست، بعد رفع میشه. مثال هایی دارم میزنم برای کسالت ها و بیحالی های موقت، اینا خیلی خطرناک نیست، اینا خیلی اونی که خیلی خطرناکه و از جنود شیطانه و از ابزار شیطان هست، خیلی خطرناکه، کسالت های دائمه، که حالا اون ان شاء الله فردا شب بنرز میکنم. اون ریشه داره در وجود انسان، اون هست که از رذائله. ولی این کسالت های موقت که گاهی بقا حالت قبض داره، مثل ابرهای تیره و تار تو آسمونه که همیشه که نمیمونه، رد میشه، دلت گرفته است، رف میشه. این کسالت های موقته، این خیلی خطرناک نیستش. دارم مثال های اینا رو میزنم که چند موردشو گفتم، گاهی موقع یه حادثه‌ای که بر آدم، یه مرگ و میر عزیز باعث میشه بی‌حال بشه، بی‌حوصله بشه. گاهی موقع خستگی جسمی، گاهی موقع افراط در مستحبات باعث میشه آدم زده بشه، گاهی موقع افراط در مباحات. و گاهی موقع این تربیت الهی که آدم داره یه مقداری باد میفته زیر پوستش و دچار اوج میشه، خدا یه ضد حال میزن، یه بی‌حالی به آدم میده که آدم تنظیم بشه.
دقیقه یک تغییر. من برای اینکه مهمونیام همیشه مرتب و آبرومند باشه، بعد از مهمونی سریع رفتم سراغ شستن ظرفا. یه بار دیدم اگه کمی منظم‌تر جمعشون کنم، هم کارم راحت‌تر میشه، هم آب کمتر مصرف میکنم. از اون به بعد اول ظرفا رو دسته‌بندی میکنم، باقی مونده غذاها رو جدا میکنم، بعد شستشو رو شروع میکنم. مهمونی همونقدر گرم و قشنگه، فقط آخرش مرتب تر جمع میشه. برای من این هم بخشی از میزبانی. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدای عزیز و بزرگ، خدایی که در دل بهار و در روزهای دفاع معنای دیگه از اقتدار به ما یاد داد. نام ایران، سلام. اینجا رادیو تهران، جایی که در این نوبت از برنامه به نام ایران قراره از ایران مقتدر بگیم، از مردمی که پای میهن ایستادن.
چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
ایران مقتدر یعنی دلهای یکی شده، مردمی که کنار هم می ایستن و با امید آینده کشورشون رو می سازن. سلام بر ایران، به نام ایران، ایران مقتدر. سلام به مردم نجیب و سرافراز ایران، به دلهایی که برای سربلندی ایران مقتدر میتپه. درود به شما که هر کجا لازم باشه با همدلی و غیرت کنار هم نیستیم. سلام به مردمی که سختی ها رو دیدن اما هنوز با امید از فردای روشن ایران میگن. درود به غیرت و همبستگیتون که همیشه پشتوانه ایرانی. سلام به شما که با دل گرم و نگاه امیدوار اسم ایران مقتدر رو زنده نگه داشتید.
ما با شروع جنگ رمضان به یاد رهبر شهیدمان بر خود واجب دانستیم همپای رزمندگان در صحنه باشیم. جهت تقویت و رویدهی به رزمندگانمون گامی بر.
مامانم اومدم بهشون کمک کنم.
کمک های نقدی مردم توسط گروه های جهادی در قرارگاه تحویل دادن و ما با خرید اقلامی مثل میوه، آجیل، خورما، میان وعده هایی را به تعداد 400 تا روزانه برای رزمندگان اسلام آماده می کنیم و به آنها تحویل می دهیم.
ما با خانم های مسجد که کلاس قرآن می ریم خواستیم در حال این تر شرکت کنیم.
ایران من، ایران من، ای آب و خاکت نور و ایمان، بهش می نویسم و می خونم این بهش رو ایران. عهد و پیمان ایران، عهد شیران ایران، بهتر از شام ایران، ایران ایران، خاک جانان ایران، فاتح میدان ایران، ای جاویدان ایران، ایران ایران. روی سکوی قهرمانی همیشه داره این نام جهانی میشه، تو هوایی که طوفانی میشه که حریفه ایرانی میشه. ایجان اسمش آره بزرگتر از یک کشور، ایران حق محور، ایران این باور، ایران دست خدا همیشه بالای سر، ایران پهناور، ایران.
بهار که میاد انگار امید هم توی دل کوچه ها و شهرهای ایران جوونه میزنه. مردمی که شاید سختی دیده باشن اما وقتی پای میهن وسط باشه شونه به شونه هم میستن و نشون میدن که ایران با همین دلهای متحد مقتدر مونده.
عشق تو خاکمون شده خلاصه، تاریخمون شده همش حماسه، شمال تا جنوبمون صدای موج خزر تا خلیج فارسه. میمونه همین تو ذهن همه این دو کلمه، ایران حرمه، ایران حرمه، ایران حرمه، راه ما راه حسینه، ایران حرمه، ایران حرمه، ایران حرمه، راه ما راه حسینه. عهد و پیمان ایران، عهد شیران ایران، بهتر از جان ایران، ایران ایران، خاک جانان ایران، فاتح میدان ایران، ای جاویدان ایران، ایران ایران.
مسئله آمریکا یه مسئله جدی است. آمریکا با ما دشمن. این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص نظام سردمداران نظام نیست. با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است. مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. حتی دولت قبل، دولت اوباما، که هم در نامه به بنده هم در اظهارات میگفتن که ما در صدد براندازی نیستیم، دروغ میگفتن. اونا هم در صدد براندازی بودن، براندازی نظام جمهوری اسلامی. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه میکردن، میگفتن چه اصراری دارید؟